بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. دلیل چهارم، پنجم، عدم لیاقت ظالم برای تصدی مقام امامت و نبوت. در آیه شماره 124 سوره بقره خدای متعال می‌فرماید: لا ینال عهد الظالمین. عهد یعنی اون ولایت یا امامت یا نبوت که از عهد الهی است. عهد الهی که مصداقش نبوت و امامت از سوی خداست، برای کسی که ظالم باشد اون عهد نمی رسد، داده نمی شود. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این آیه رو در جهت استدلال برای اثبات وضع مشتق برای معنای اعم ذکر میکنن که استدلال این است: امام علیه السلام استدلال فرموده است نسبت به اختصاص امامت برای امیر المؤمنین و ائمه اطهار و عدم شایستگی دیگران ثلاثه برای امامت. منبع حدیث موارد متعدد و مختلفی است. یکی از منابع مشهور و معتبر کتاب اصول کافی جلد 1 باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته، از کتاب حجت، حدیث شماره 1 می فرماید: بعد از که خدای متعال خلیل الرحمن حضرت ابراهیم را ابتلا و امتحان کرد و از امتحانات مکرر پیروز بیرون آمد، خدای متعال برای حضرت ابراهیم عنایتی کرد، فرمود: انی جاعلک للناس اماما. پاداش این نجاح و پیروزیت این است که تو را امام قرار دادم. امامت عهد الهی است مثل نبوت، و حضرت خلیل سرورن بها قال و من ذریتی. روایت میگد حضرت خلیل پس از مسرتی که براش به وجود آمد در اثر اون عنایت ویژه الهی گفت خدا از ذریه من، از نسل من همین امامت را داشته باشد، یعنی عنایت کنید که به نسل من هم این امامت برسد. خداوند فرمود لا ینالو عهد الظالمین، عهد من که امامت است، در اگر خواستید جایی استدلال کنید که امامت عهد الهی است، از این آیه صریحا استفاده می شود. امامت به معنای مقام دینی، انتخاب و شورا و مقدمات دیگر ندارد، عهد الهی است. لا ینال عهد ظالمین، عهد من ورای ظالمین نمی رسد. این را خدا فرمود. آقا امام رضا در جهت بیان این مطلب در این حدیثی که حدود 4-5 صفحه است، یک حدیث و جزء بهترین حدیث هاست، باب نادر جامع فضل امام و صفات امام، این حدیث سندش هم از اعتباری نسبی برخوردار است، ولیکن این حدیث جزء معدود حدیث هایی است که متن آن شاهد زنده برای صحت صدور آن است. استدلال عجیب قوی و مستحکم، کلام امام دیگه. می‌فرماید امامت اختصاص دارد به اهل الصفوه، این جمله رو می‌فرماید، فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه. این آیه که لا ینال عهد الظالمین گفته است باطل کرد امامت همه ظالمانی را که متلبس به ظلم شده اند، تا روز قیامت امامت اونها باطل است. این استدلال امام. طرفداران قول به اعم از این آیه استفاده می کنن وز مشتق برا اعم و گفته می شود طبق تعبیر سید الاستاد که مهمترین دلیل یا قوی ترین دلیل برای اثبات وضع مشتق برا اعم این آیه است. خلاصه استدلال به این گونه است که امام که سلب امامت و عدم قابلیت امامت را برای 3 نفر اعلام کرد بر اساس ظالم بودن آنها. چگونه ظالم بودن؟ ظلم بر مردم، مردم رو شکنجه می کردن، قتل و جرح، ایناشو کار نداریم. اشد ظلم چیه؟ اشد ظلم آیه 3 سوره لقمان، ان الشرک لظلم عظیم. اون سه تا بدون هیچ شکی قطعا ده ها سال مشرک بودن، نه یک سال دو سال، ده ها سال. اولی قطعا 40 سال، دومی هم نزدیک 40 سال. گفته می شود که هر سه تا در حول و حوش 40 سال شرک. ان الشرک لظلم عظیم، اینها اونها ظالمن و خلافت برا اونها نمی رسند، خلافت برا اونها نمی رسند، امامت برا اونها داده نمی شود. بنابراین از این آیه فهمیدیم کلمه ظالم که یک لفظ مشتقه استعمال شده است در من قضا عنه المبدع. اونها در زمان صدور روایت که مشرک نبودن و با اسلام و مسلمین بودن، از شرک خبری نبود. شرک علنی اونها قبل از اسلام بود. پس به اعتبار من قضا عنه المبدع ظالم گفته می شوند و استعمال ظالم به عنوان یک لفظ مشتق در من قضا عنه المبدع از این آیه و از این روایت کاملا مشهوده. نتیجتا مشتق حقیقت در عام است. اگر مشتق حقیقت در من تلبس بالحال بود، استدلال امام برای ما قابل فهم نبود. فعلا که اونها مسلمان هستن بر اساس ظواهر امر، بنابراین تلبس فی المبدع بالحال که نیست، لفظ ظالم نباید برای اونها به کار برود. و لفظ ظالم که برای اونها به کار می رود قطعا به اعتبار زمان شرکشون هست و این از قبیل استعمال لفظ مشتق در من قضا عنه المبدع هست. به نتیجه رسیدیم بر اساس این آیه مشتق حقیقت در عام است. استدلال محکم و قوی است. در پاسخ به این استدلال یا در مقام رد این استدلال، محقق خراسانی و محقق نائینی کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 81 و 82 و سید الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد 1 114 تا 116 جواب رو این سه تا ما ارباب اصول هماهنگ در جهت رد این استدلال مطالبی رو بیان میکنن. اولا گفته میشود که ظالم و حکم و اثر ظلم که از سوی شر آمده است از قبیل قضایا دیروز نبود، قضایای حقیقی است. از قبیل قضایای حقیقی است. قضیه حقیقی فعلیت حکم مربوط است با فعلیت موضوع. هر موقع موضوع فعلی بشود حکم هم فعلی است. قضیه یعنی چه؟ قضیه یعنی ترکیب از موضوع و حکم یا موضوع و محمول. بنابراین هر موقع ظالم شخصی به ظلم متلبس بشود، اثر ظلم همون زمان که حالیاً فی الحال مرتکب ظلم شده است، اثرم همون موقع مترتب می شود. هر موقعی که شخصی سرقت کند، در همان زمانی که سرقت صورت می گیرد، همون زمان تلبس، حکم یعنی وجوب قتل محقق می شود. حرف درستی است. دقت می کنید، قضیه یعنی موضوع و حکم. هیچ گاهی حکم در قضیه حقیقی جدا از موضوع نیست. حکم برای یک موضوع قبلی منتظر نمی ماند، جدا نمی شود. این حرف درستی است، قبول. اما ما اینجوری گفتیم، اگر دیروز یادتونه، به این مضمون قضیه حقیقی درست است، فعلیت حکم مربوط است به فعلیت موضوع همزمان در یک زمان، زمان حال. تا در زمان حال حاضر موضوع محقق نشده، حکم به وجود نمیاد. این قبول. اما گفتیم که پس از که قضیه شکل گرفت، شد سارق یعنی سرقت به عمل آمد و حکم هم روش بار شد، چه بود حکم؟ وجوب قطع دست. قضیه شکل گرفت، پس از آن مدتی گذشت، 3 ماه قبل سرقت صورت گرفت و حکم که وجوب قطع بود هم با قضیه همراه همزمان، درسته. ولی پس از گذشت زمان، الان مثلا که حکم رو اجرا می کنید، دست سارق رو که قطع می کنید، این سارق الان فی الحال سارق اطلاق می شود یا نمی شود؟ قطعا سارق. و این سارق گفتن به اعتبار من قضا انهر مبدأ است دیگه. پس قطعا سارق در من قضا انهر مبدأ اطلاق می شود. و همینطور ظالم رو فرض میکنیم. ظالم قضیه که میگید قضیه حقیقی سمعن، قضیه حقیقی شخصی مرتکب به ظلم شد، موضوع فعلی شد. همون موقع که موضوع فعلی شد، اثر ذل، یعنی عدم رکون، عدم اتباع، آثار ذل همون زمان مترتب می شود. درسته؟ و حالا پس از شکل گرفتن این قضیه حقیقیه، زمانی گذشت، الان شما به اون شخصی که ظالم بود و مرتکب به ظلم بود و آثارم مترتب شده بود، الان به او ظالم میگید یا نمیگید؟ روایت میگه که بله ظالمه. پس ظالم هم در من قضا انحل مبدع اطلاق میشود. بنابراین قضیه حقیقیه که یک جواب هماهنگ از سوی محقق خراسانی و محقق نائینی و سید الاستاد بود به بار ننشست. پس از آن چه کنیم؟ بریم به سراغ جواب دیگر. احسن تو هم حالا
چیزی هم بالاتر از این که قصب
خوب مسئله چیست؟ اجازه بدید من روحیه فرصت باقیه برای اون حرفا، تا انشاءالله دلتان بخواد اون قسمت مطلب داره، فقط اجازه بدید، شما فقط اجازه بدید. و از اینجا که آمدیم بیرون، دیروزم تقریبا تا نزدیک این حدود آمده بودیم، منتها در بحث سرقت. الان در باره ظالم هم تا اینجا آمدیم، قضیه حقیقی رو خوب شرح دادیم، تطبیق هم کردیم و بعد گفتیم که استعمال مشتق پس از شکل گیری قضیه حقیقیه پس از مدت زمانی لفظ مشتق استعمال می شود در من قضا انحل مبدع، که صاحب که محقق خراسانی و بعض از تقریرات هم اینجا مضطربه که استعمال هست. چه کار کنیم؟ پس از که استعمال بود جوابشو دیروز دادیم، یک جواب ابتدایی چه بود؟ استعمال اهم از حقیقته. بله استعمال شده است، اما استعمال اهم از حقیقت است. در این مورد که گفتیم استعمال اعم از حقیقت هست، مطلبی را شیخ العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه ارائه میکنند که بسیار ظریف و قابل توجه است. میفرمایند ظهور دو قسم است، ظهور وضعی و ظهور قرینه ای. اگر در یک جمله دو تا ظهور وجود داشت که یکی ظهور لفظی بود یکی هم ظهور قرینه ای، تعارض بین ظهورین می شود و در تعارض بین ظهورین مسلماً ظهور وضعی مقدمه. کم کم ینتهی لصالحکم برای اهم. خب چه می شود؟ در این آیه ما میتونیم بگیم دو تا ظهور وجود داره، البته ظهور یادمان نرد ظهور بدوی، احسنتم، بین دو ظهور حقیقی تعارض نمی شود، دو تا ظهور حقیقی تعارض نمی کند. یک ظهور که حقیقی شد دیگه طرف مقابل رو جمع می کنه، اما دو ظهور ابتدایی تعارض می کنه. دو ظهور ابتدایی است. ظهور اول اینه که بگیم ظالمین به عنوان مشتق، جمع مشتق، استعمال شده است در من قضا عنه المبدع به عنوان استعمال حقیقی، ظهور دارد در اون معنا در من قضا به نحو ظهور وضعی حمل می شود به معنای حقیقی، و ظهور دوم این است که بگیم ظالمین استعمال شده است در من قضا انه المبدأ به نحو مجاز. ما اصل استعمال که منکر نیستیم و در صحت استعمال هم شک نداریم، ما بحث ما در حقیقت و مجاز بودن استعمال است. این دوتا ظهور که مقابله کرد، خب ظهور وضعی مقدمه، پس میگیم این استعمال در اثر وضع مشتق وضع شده برای اعم. این مطلب به این گوشانی در کفایت الاصول نیست، ولی تحت آنا یک انقلت اشارهی به این مطلب دارد. در ادامه گفته می شود که اصالت الحقیقت هم اینجا کارسازه. اصالت الحقیقت که می دونید و اهل فضلید مربوط است به سید علم الهدا، سید مرتضی قدس الله نفسه و زکیه، ولی که در دوران طلبگی یا بعضی ها وقت نداشتند یا بعضی ها درکشو نداشتند، این اصالت الحقیقت ایشان حقش ادا نشده است. گفته می شد سید میگد هر استعمال حقیقت، همچه چیزی نمیگد. اصالت الحقیقت یه اصل بسیار حسابی است. الان برای شما بگم منظور سید تقریبا با توضیح از این قرار است که اگر یک لفظی در یک معنای استعمال بشود، قرینه هم در کار نباشه تا مجاز مشخص بشود، احتمال حقیقت بدیم و احتمال مجاز هم بدیم، اینجا میگد اصل حقیقته. خیلی اصل خوبیه. چه اصلیست اگه گفتی؟ اصل اقلای بعید نیست. ما یه اصطلاحی داشتیم اصل قبل از تطور اصول و اصل بعد از تطور اصول. منظور از این اصل اون اصل قبل از تطور اصول، مقتضای جریان طبیعی الفاظ و اوضاع و محاورات این است که لفظ در معنای حقیقیش استعمال بشود و در معنای مجازی خلاف جریان طبیعی است. اصل قبل از تطور اصول مقتضای جریان طبیعی، اقتضاعات طبیعت مسئله، این قبل از زمان شیخ انصاری است. تطور بعد از زمان شیخ انصاری است. بعد از تطور اصل معنای دیگری دارد، قبل از تطور اصل معناش اینه که الان براتون گفتم که در شرح لوم اگر میخونید اصل و ظاهر، الان معناشو فهمیدید. منظور از اصل مقتضای جریان طبیعی، منظور از ظاهر ظاهر حال، یعنی قرینه حالیه، یعنی اقتضاء قرینه حالیه. این مطلب یادتون دارم. بسیار خوب، پس اصالت الحقیقت هم اینجا خوب به ما کمک میکند. نتیجه این میشود که اصالت الظهور و اصالت الحقیقت این مطلب رو به ما اعلام میکند که لفظ ظالم به عنوان مصداقی از مشتق وضع شده برای اعم و تم المطلوب. محقق خراسانی بعد از این اشکال با یک جواب دیگری میخواد این اشکال رو حل کند. می‌فرماید که ممکن ما این استعمال ده من قضا عنه المبدع را به لحاظ حال تلبس در نظر بگیریم که بشود حقیقت دوران امر بین ظهور مجازی و ظهور قرینه این نباشه، بلکه به لحاظ حال تلبس قصد کنیم که استعمال ظالم در معنای حال باشه، به لحاظ حال تلبس. پس استعمال ظالم به لحاظ حال تلبس حقیقت در همون مطلب بسبب حال باشه. خب این حرف رو اگر بزنیم، تا حالا یکی دو بار اشاره کرده اند و توضیح کامل ندادن. توضیحش اینه که در صدر بحث گفتیم که منظور از من طلب بس بالحال حال نسبته، اون حالی که مستعمل تلبس حال نسبت، یعنی اون زمانی که مستعمل وقوع فعل یا صدور فعل را به اون زمان نسبت میده، این حال نسبته. خوب همیدید؟ بسیار خوب. و اگر گفتیم که ما منظور ما از حال حال ماضی است، یعنی حال نسبت ما ماضی است، میتونیم بگیم اشکالی ندارد. ما برابر این منظور از ظالم میگیم ظالم کسی است که در زمان ماضی ظلم را مرتکب شده، نسبت رو میدیم به زمان ماضی، عیب ندارد، حقیقت می شود، ما طلب بس بالحاله. اما اشکال کار چی چیه؟ اگه گفتید
اثر کار
بله، اشکال کار بله،
ما می خواهیم نسبت
علمان بگیم یک احسن سیده این جلیله اینه یمین و شمال تقریبا دوتاتون اشاراتی داشتید. اگر بخواهیم نسبت بدیم، نسبت نیاز به معونه دارد، به یک ظالمین که نمیشد ما قصد کنیم وقوع صدور ظلم را در زمان گذشته، نیاز به بیان اضافی دارد. باید بگیم زید بگیم بکر الذی کان ظالما قبل ایام، قبل اشهر. باید حال نسبت رو که در نظر بگیریم بیان کنیم. حال نسبت درست قصدی است، ابراز میخواد، قصد بشود، ابراز بشود، درست. بگیم مثلا عهد برای ظالمانی که در قبل از اسلام ظلم کرده بودن و شرک آورده بودن نمیرسد، این درسته، حال نسبت و حقیقت در من تلبس بالحال، چون حال حال نسبته. اما با ظاهر بیان تطبیق نمی کند، نیاز به معونه دارد، ما معونه ای نداریم. ما چه داریم؟ ما داریم لا ینال و عهد ظالمی. بنابراین به اعتبار به لحاظ حال نسبت هم مشکل حل نمی شود. تا به اینجا استدلال به آیه عهد حالا اسم آیه رو بذارید آیه عهد. استدلال به آیه عهد در جهت اثبات معنای اعم درست و خالی از اشکاله. اما
قانون کلی اگر
فراش شما درسته، یعنی آنچه که شما فرمودید، ولی من نفهمیدم. فراش یه بار دیگه تکرار کنید، تکرار کنید، نفهمیدم اشکال.
این آیه
شریفه که این بله لا ینال عهد الظالمین،
لا ینال
عهدی از ظالمین،
عهد الظالمین
من نگفتم روایت تطبیق
اونجا که میگه یک قاعده کلی رو بیان میکنه،
روایت تطبیق کرده، روایت اینو به همون خلافای ثلاثه تطبیق کرد. هر حکم کلی هم بالاخره تطبیق باید بشه، اینجوری نیست که حکم که کلی بود تطبیق و مورد جزئی اصلا نخواد، تطبیق که میشه این در مقام تطبیق.
ظالم به عنوان اسم فاعل خودش در وجود خودش زمان رو نمیشه تصور کرد.
نه اسم زمان نداره، شما خواندید که اسم زمان نداره، جری داره، جری که دارد حال میگیرد، زمان به زمان حقیقت است، فقط در من تلبس بالحال به اعتبار تلبسش زمان میگیره، نه خودش به اعتبار تلبس حقیقت است در من تلبس بالحال، یا اینکه عام است از من تلبس بالحال و از من قضا عنه المبدا فعلا. آیه که عنوان شد لا ینال عهد الظالمین دلالتش بر اثبات وضع مشتق برای اعم به قدرت به پیش می رود. حالا معیلات می گیم قطعا اون معیلات که ذهن شما است اشان، اما آیه شعر که جای دیگه می گیم بفر
کل ظالمین که بزرگی آمد خدا می گیم که پس ظالمین می کسه می گیم که دلان من خوزنوار الان که نمی کرده
اونا خبر از گذشته میده. اونا برای استعمال مشتق نیست، اونا برای احکام و آثارش. خب خبر میده، خبر که به کار که میره، خبر از گذشته میده. اب نداره. معید بود اما تو شما فهم.
اصالت اصلی که معلومه
عدم خدا گفته
و همچنین حکمت وعظ معید این معید. بسیار. اگر قرار باشه که نیاز به قرینه و
هزار این معید آخریتون لابس احسن به حضور شما. بعد از این که ما نتونستیم این آیه را پاسخی براش تهیه بکنیم، همین سه بزرگوار آمده اند می فرمایند که عناوین مأخوذه در موضوع حکم، اصطلاحات دقت کنید، میگیم عناوین اخذ شده در موضوع حکم یا وصف عنوانی یا اوصاف عنوانیه. این اصطلاح یادتون نره، اوصاف عنوانیه یعنی وصفی که در موضوع حکم اخذ میشود. مثلا سارق چیه؟ موضوع حکمه. وصف چیست؟ سرقته. این وصف عنوان برای حکم قرار گرفته که قطع دست باشد. پس فهمیدیم اوصاف عنوانیه، اوصاف عنوانیه یا عناوین مأخوذه در موضوعات احکام سه قسم است. قسم اول عبارت است از عنوانی که فقط موضوع را معین میکنه، در جهت تعیین موضوع هست که بهش میگیم عنوان مشیر. عنوان مشیر فقط موضوع را برای حکم مورد اشاره و تعیین قرار میده، مثل حدیث معروفی که شنیده اید که امام صادق سلام الله تعالی علیه کتاب وسائل جلد 18 باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 19 خطاب به فیض المختار روایت را مفضل ابن عمر نقل میکند که امام خطاب به فیض مختار فرمود فإذا أردت حدیثاً فعليك بهذا الجالس. امام فرمود که اگر حدیث میخواهی مراجعه کن به این کسی که اینجا نشسته. جالس کی بود؟ جالس زراره بود. خب اینجا این وصف که جالس باشد و جلوس و چه وصفی است؟ عنوانه، منطقه عنوان مشیر. جلوس دخل در حکم ندارد. حکم چه چیه؟ مراجعه، استفاده احادیث. این حکم جلوس دخل در استفاده ندارد. جلوس فقط اشاره است برای تعیین ها در جالس تا شناسایی بشود، هیچ دخلی در ترتب حکم ندارد. آنچه که دخل دارد در ترتب حکم علم زراره است، علم عالم بودن زراره است، نه جلوس او در اون مجلس. برای جلوس هیچ دخل و نقشی در این با وجود ندارد. این قسم اول. قسم دوم عبارت است از عنوانی که دخل دارد برای ترتب حکم، یعنی علت حکم است، حدوثاً و بقاءاً، مثل عدالت، برا اقتدا، برا شهادت، حدوثاً و بقاءاً. قسم سوم عبارت است از عنوانی که حدوث آن موجب ترتب حکم می شود، فقط حدوث عنوان کافی است برای حدوث حکم و برای بقاء حکم. این سه گونه وصف عنوانی که بیان شد مشتق ما از قبیل عنوان مشیر نیست. آیا از قبیل عنوان دوم است یا عنوان سوم؟ انشاءالله فردا بحث کنیم. برای سلامتی آقا همزمان سلام.